بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حجیت قول لغوی مطرح بود و چند وجه برای حجیتش ذکر شد، ولی ایشون تمام این وجوه را رد کردند. دلیل بر حجیت قول لغوی نمود. دلیل آخری که توهم شده بود انسداد باب علم به لغات بود. ایشون جواب دادن که بر فرض باب علم به لغات منسدم باشد، هر انسداد دلیل حجیت هر ظنی نیست. شما یه چیزی شنیدید که انسداد موجب حجیت ظنی، متاسفانه در حول حوشش فکر نکردید. اون انسدادی که موجب می شود حجیت ظنی را انسداد باب علم به احکامه. اگر باب علم به احکام منفتح باشد، باب علم و علمی منفتح باشد، بتوانم احکام خدا را عمدتاً از کتاب و سنت اجماع به دست بیاریم. باب علم و علمی، ولو باب علم به لغت منسدم باشد، کاری به لغت نخواهیم داشت. اگرم یک جا مجبور شدیم عمل به احتیاط میکنیم. معنی سعید چیه؟ عمل به احتیاط بکن، به لغت مراجعه نکن. کار به لغت نداشتن، خواهد چکار کن؟ اگر باب علمی به احکام منسده، سلام میدیم. اگر باب علم به احکام منسده، ایشان باید از هر کجای زنی به دستش آمد بدد، خدا بده برکت، غنیمت بشمارد. اگر باب علم به احکام منسد شد، از هر کجا از هر راهی یک زنی به دستت آمد، خدا برکت بده، بگو غنیمت هست، بگو من یه دانست. ولو باب علم به لغات منفتح است، همه لغت ها بابش منفتحه، فقط یه دونه لغت هست که معناش معلوم نیست. سعید چیه؟ باشه، در همون یه دونه لغت از ظن حاصل قول لغوی استفاده بکن. از همون یه مورد، در فرضی که باب علم به احکام منسده، خوب متوجه بودید و متوجه شدید که هر وقت این صداد شنیدید، این نکته در نظر باشد، انسداد باب علم به احکام است که به زن ارزش خواهد داد، چه باب علم در سایر علوم منفتح باشد و چه منسد باشد، این زن ارزش خواهد داد. اگر باب علم به احکام منسد شد، اون وقت از سایر علوم از هر کجای زنی به دستت آمد، خدا بده برکت، بله استفاده. مطلب تمام. آخر درس دیروز، اول درس امروز، بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا نکته باقی مونده راجع به قول لغوی. یکی این که اگر دلیل خاصی بر حجیت قول لغوی داشتیم، که نداریم، دلیل خاص نداریم بر حجیتش، اگر داشتیم، قال مثلا قال الصادق علیه السلام اتبع قول اللغوی، یه همچه چیزی که نداریم، فرض بکنیم که قول لغوی از باب ظن خاص حجت شد، انسداد می شود حکمت نه علت. یعنی چطور شده که امام صادق علیه السلام فرموده از اعمل به قول لغوی؟ سرش چیه؟ فلسفش چیه؟ جواب: اگرم چیزی باشد، فلسفش انسداد باب علم، چون که خبر ثقه که حجت است، زن خاصه است. فلسفش چیه؟ انسداد باب علم به احکام. فلسفش البته اگر قول لغوی هم یه همچه دلیل خاصی داشت، اعمل به قول لغوی مثل این که داریم اعمل به خبر ثقه، میشه زن خاص. زن خاصه که شد، زن میشود حکمت نه علت. یعنی این جمله را فقط خواستم توضیح بدم، میشود حکمت نه علت. یعنی یه جا قول لغوی ممکنه مفید زن بشه، یه جا قول لغوی ممکنه مفید زن نشه. چی مفید زن بشه چی مفید زن نشه، قول لغوی حجته. تو خبر سگم، خبر سگم این باب زن خاص حجته. حالا یه وقت خبر سگم مفید زن نمیشه، یه وقت مفید زن نمیشه، یه وقت بدتر از اینها، بدتر از اینها زن برخلافش داریم باشه. ولو زن برخلافش هم داشته باشه، خبر سگه زن خواست است و باید عمل بکنه. چرا؟ حکمته. در حجیت خبر سگه زن حکمته. نمیخواد هر خبری مفید زن بشه، نه، مفید زن شد یا نشد. قول لغوی هم همینطور. اگه فرض بکنیم امام صادق فرمود اعمل به قول لغوی مثل اعمل به خبر سگه، یه همچه چیزی اگر بود، من باب زن خواست حجت میشد و زن میشد حکمت نه علت. یعنی عمل دایر مدار وجود زن نبود، زن باشد یا نباشد باید عمل کرد، مثل خبر ثقه. این یه نکته خوبی بود تذکر دادم، فرضی بود دیگه. نکته دیگر این که خب شما که قول لغوی را حجت ندانستید، گفتید دلیل بر حجت قول لغوی نداریم، پس قول لغوی به کلی بی ارزشه. هیچ. میفهمد؟ نه، فوایدی داره. چیه؟ از جمله فوایدش این است که وقتی معنی لفظ را ندانستید، به کتب لغت مراجعه کردید، دیدید که همه کتب لغت برای این لفظ یه دونه معنا ذکر کرده، همشون. برای آدمی قطع میاد که معناش همینه دیگر. بله؟ وقتی دیدید حواستون جمعه، قطع جناب مستطاب، قطع چیز عجیبی از هر کجا بیاد ارزش دارد. بله، ممکنه شما با مراجعه به قول لغویین یه وقت ببینید همشون در این مسئله متفقن، برای قطع میاد دیگه. این به برکت قول لغویین است دیگه، مراجعه به لغت و اتفاق لغویین این قطع را برای تعاوده. یه جمله هم بگویم تمام قول لغوی. یه وقت قول لغوی برای استظهار نفع دارد. انسان یه عبارتی دارد، میخواد معنی ظاهر و مراد، معناشو نمیخوام بفهمیم، اما در این عبارت ظاهر این لفظ چیه؟ قول لغوی میبینی به درد استظهار میخورد. مثلا عبارت است دیگر، گفته است که بله، خرج الامیر مبغزن وگر لبس الجون. امیر در حال غضب از خانه بیرون آمد، خودش هم جون پوشیده بود. جون، لبس الجون، جون چیه؟ به لغت مراجعه بکن ببین در لغت جون را چجور معنا کردن. به لغت مراجعه کردیم، دیدیم که دو جور معنا نوشتن برای جون، یکی لباس سفید، یکی لباس سیاه، هر دو را میگن جون. در این مورد استعمال ببین کدوم مناسبه. خرج الامیر مغضبن وگر لبس الجون، اینجا کدومش مناسبه، سفید یا سیاه؟ سیاه، با غضب آمده بیرون. این اندازه ها به درد میخورد قول لغوی، ولو معنی جون را کاملا ندانستی و مراد را کاملا قطع پیدا نکردی. اما استظهار که اینجا ظاهرش این است که جون یعنی لباس معطلت نکنم. اینم یه نکته بود دیگر، استفاده از قول لغوی این اندازه ها. مطلب تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اجماع را شروع بکنیم. در بحث اجماع نوعاً رفقا اول تا آخر که اجماع را سیر می کنند در حالت رؤیاست سیر می کنند. در حالت رؤیا مباحث اجماع به نظرشون یک مباحث رؤیایی. چی خدایا، مخصوصا کتب سابق در معالم منزه های وقت اجماع را ما میخوندیم، برای شرط هست که اجماع چند نفر غیر معلوم نسب باشد، اون اشناسیم و نمیدانم فلان. چی خواب واقعیتی آخه، یعنی چی؟ اون یکی میگفت اتفاق همه علما. آخه همه علما مگه کسی میتواند تمام دنیا را احاطه بکند و اقوال علما را به دست بیاره؟ اینها رؤیاست خدایا، چیه آخر؟ حالا میخواهیم انشاءالله مباحث طوری مطرح بکنیم که از حالت رؤیایی بیاد بیرون یه حقیقت و واقعیت بفهمیم این اجماع یعنی چی. انشاءالله تعالی دقت بکنید. در اجماع محصل بحثی نیست. چرا؟ اجماع محصل معناش این است این آقای مستدل ادعای اجماع می کنن. قول امام رو به دست آورده از این آقای مستدل، گذاشته اجماع، مسئله این چنین است بالاجماع. دیگه ما حق نداریم بریم به فکرش که این که ادعای اجماع می کند، ادعای علم به قول امام می کند از کجا؟ میگم به تو چی؟ به قول شیخنا در فرائد، فإن العبرة في الاستدلال بحصول العلم للمستدل. ملاک استدلال این از خود مستدل براش یقین بیاد. ولی به ما چه؟ شاید خوابی دیده، از خواب بیدار شده، براش قطع آمده به قول علما، قطع آمده به قول معصوم. به ما چه؟ فإن العبرة في الاستدلال به حصول العلم للمستدل. کسی حق ندارد مستدل را استیضاح بکند که تو از کجا میگی به تو چه؟ درسته؟ این است که در مورد اجماع محصل هیچ وقت بحث نمی کنن، چون اجماع محصل یعنی مدعی اجماع براش قطع آمده به قول امام، تمام شد، از هر کجا آمده، هر جوری هر شکلی بوده بوده به تو چی. ولی وقتی که کسی ادعای اجماع می کنن برای خود مدعی محصله، محصل اجماع محصل و هر جور هست از خودش می داند، اما برای دیگران همون اجماع می شود منقول. اجماع محصل منقول دو ماهیت نیست. یه مطلب است کسی قول معصوم را به دست آورده، برای خود این کس می شود محصل. وقتی استدلال کرد المسئله تو کذا اجماعا، برای دیگران می شود منقول. ولی دو ماهیت نیست. مثل یه اجماع محصل داره یه اجماع منقول. یه اجماع برای خود مدعی محصل، برای دیگران منقول. خب در اجماع منقول بحث مفصلی است. آیا وقتی دیدیم کسی در مسئله استدلال کرده و ادعای اجماع کرده که برای ما اجماع منقول است، حجیت دارد این یا حجیت ندارد؟ این محل بحث. بعضی گفتن بله حجیت دارد. دلیلشون هم این است همون ادله حجیت خبر واحد، اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، شامل این هم است به جهت این که این بهترین خبر واحد است دیگر. چون معمولا کسانی که ادعای اجماع می کنن علما، فقها، بزرگان، بله ادعای اجماع می کنن و اهل تحقیقند و بله ادعای اجماع خودشان هم بدون واسطه از امام نقل می کنند دیگه. مدعی اجماع امثلان امثلان ندارد که فقط علمی به قول امام پیدا کرده ادعای اجماع. اما خبر واحد که نقل میشه امثلان امثلان، خدا می داند ناقل این روایت با سواد بی سواد، عوام محض، الفبا بلده یا نه. وقتی ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد را حجت کرد، اجماع منقول باید به طریق این حواسات جمعه به طریق واحد حجت باشد. چون ناقل را ببین، ناقل، محقق، شیخ طوسی، شیخ مفید، دیگری دیگری، قول امام را به تو نقل می کند، اونم بلا واسطه اجماع امام. وقتی خبر واحد حجت شد، این به طریق اولا حجته، ادله شامله، اولویت هم هست که جهت اولویتش را گفتم، ادله شامل است یه مطلبه، جهت اولویت دارد اینم یه مطلبه، هر دو جهت را اشاره کردم. ادله حجیت شامله، چون اینم خبر واحد است، خبر عادله دیگه، چرا شامل نشود؟ اولویت هم دارد به جهت اینکه زنی که اینجا حاصل می شود قوی تر از اون زنی است که از خبر سگم یاد. بعد این قول امام را بلا واسطه نقل کرده، اون معل واسطه معل وسائط نقل کرده. ادله حجیت خبر واحد شامل نقل اجماست، بلکه اولویت هم دارد. از اینجا بحث شروع میشه که ببینیم آریم ادله حجیت خبر واحد شامل میشه نقل اجماع را یا نه. خدشه میدونید از کجا شروع شده؟ بس از کجا پیش آمده؟ از اونجاشه. آخر خبر واحد ها خبر حسیه، ولو به چند واسطه، انفلان 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 سمعت عن صادق علیه السلام عن حسیه. اما ناقل اجماع که برای خودش علمی به قول امام پیدا کرده که کار بهش نداریم، ولی برای ما که نقل کرده ببینیم قول امام را به ما عن حسیه نقل می کند تا ادله حجیت خبر واحد شاملش بشود یا نه. مشکل اینجاست. حواستار جمع شد؟ در اجماع منقول که بحث دارم، بحث از اینجا شروع میشه. ببینیم ادله حجیت خبر واحد میتواند اجماع منقول را شامل بشه یا نه. نه از این جهت که ادله حجیت خبر واحد انصراف دارد در اون خبر واحدهای معمولی، خبر واحدهای معمولی که با گوش شنیده ولو به چند واسطه، سمعی، حسی. اما ببینیم اجماع منقول، کسی اجماع نقل می کند، این چطور نقل می کند؟ با خود، بازم تکرار می کنم، با خود مدعی کار نداره ما، نیک برای ما که نقل کرده، ببینیم برای ما حجیت خواهد داشت یا نه. از کجا؟ به فکر خودمون هستیم. جا دارد که بررسی بکنیم ببینیم آقای ناقل از کجا قول امام را نقل می کند. طوریش که می شود ادله حجیت خبر شاملش بشه یا نه. ما اینجا شروع می کند، می فهمد کسی که اجماع نقل می کند قول امام را چند جور ممکن است به دست آورده باشد. حالا ممکن استش را بشمارم تا ببینیم. یکی اینکه نهایی که اجماع نقل کرده اقوال علما را تتبع کرده، ضمناً یکی از این علما معصوم علیه السلام بوده ولو نشناخت کدوم بوده، اما اجمالاً یکی معصوم علیه السلام بوده، خب برداشت ادعا اجماع کرده، یعنی قول معصوم را عن حسین نقل می کند. چطور عن حسین؟ به این شکل، به این شکل اقوال علما را تتبع کرده، ضمناً یکی از اینها که بوده معصوم علیه السلام بوده، از همشون شنیده یا نوشته همشون را دیدم که یکی از این نوشته ها نوشته معصوم بوده، عن حسین نقل می کند. این یک ناقل اجماع اینجوری. خب اگر اینجوری باشد که حرفی در حجیتش نداره، قول امام را کسی بشنود نقل بکند، همه علما نباشد، دو نفر باشد در فرائد در همه جا خوندید، ولو حصل فی اثنین، اگر قول امام میان دو نفر باشد، بدانیم که یکی از این دو نفر معصومه، قولش برای ما حجت است. بله خب اگر ناقل اجماع اینجوری نقل کرده باشد، بله ادله حجیت شامل میشه. اگر ولی اونجا در جزبه ما نوشتیم که اینجور نقل اجماع از دو جهت رؤیاست، رؤیا، یکی از این که یکی امام علیه السلام بوده دیده و شنیده رؤیاست. چه کی بوده؟ کدوم ناقل اجماع اینجوری؟ اینجوری خدمت امام رسیده نشناخته منتها برداشت اجماع نقل کرده. کجا؟ به قول شیخنا در فرائض فإن هذا لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاجين للإجماع، همچه چیزی برای احدی از ناقلین اجماع اتفاق نیفتاده. بلی هذا مجرد رؤیا. اینا را ما در معالم میخوندیم خوشمون میبود که چی میگنه خدایا، بعد فهمیدیم رویا بوده دیگر. اون وقت و از این که اقوال علما را تحقیق کرده، اینم یک رویا. علمایی که در اکتار الارض متشتتن چه میتواند اقوال همه را به دست بیارد و یکی هم ناشناخته امام علیه السلام باشد و بیاد اجماع؟ رویا نیست؟ سراغ داری کسی عصای موسی نعلین موسی پا کرد و دنیا را جشن، هر کجا عالمی بود رأیش به دست آورد و ادعای اجماع کرد، همچی چیزی سراغ داری؟ اینم رویا. اینجور نقل اجماع اگر باشد روی چشم مرد، ولی هیهات، این رویاست، از چند جهت رویاست. دو، نقل اجماع کسیم قول امام را به دست نیاورده، قول دیگران را تتبع کرده، روی قاعده لطف یا روی قاعده تقریر کشف کرده قول معصوم را. بعد از آنی که کشف کرده قول معصوم را، کاشف را ضمیمه کرده به منکشف، برداشته ادعای اجماع کرده که از حس خبری نیست، حدس، حدس لطفی، حدس تقریری. این فقط تقریر با لطف میدونه چیه؟ تقریر به شرط مربوط میشه، لطف به عقل مربوط میشه. تقریر یعنی اقوال علما را وقتی دید که همشون اهل تحقیقند و اهل دقتند و اینا، میگه که اگر خطا رفته بودن شارع راضی نمیشد اینها به خطا برن، مسلما شارع به عمل اینها راضی شده. میگن تقریر، امضا. قاعده لطف به عقل مربوطه. عقل میگه که این همه علما وقتی متفق شدن بر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، عقلا لازم است که لطفی بفرماید اگر خطا رفتن دستشون را بگیرد. پس دستشون را نگرفته معلوم میشه خطا نرفتن. لطف و تقریر، تقریر به شرع مربوطه، لطف به عقل مربوطه. این بر اینم یک راهش که ناقل اجماع اینجوری. ولی این رؤیا نیست. اگرم رؤیا باشد از یه جهت رؤیاست که کی توانستی اقوال همه را به دست بیاری و قول امام را لطفاً یا تقریراً کشف بکنی، معجزه کردی؟ این از یه جهت ممکنه بله رؤیا باشد، ولی چون خوب از یه جهت لطفه دیگه. اگر کسی منتها عیبش این است که نوع آقایان متکلمین قاعده لطف را قبول نکردن، گفتن لطف بر امام واجب نیست، تقریر بر خدا لازم نیست، چرا که تمام این بدبختی ها از ناحیه خودمون ناشی شده. اگه ما آدم بودیم امام زمان حاضر می شد در میان ما، شفاهن ازش سوال می کردیم. ما بدیم که امام از نظر ما غایبه. چه لطفی بی خودی نشستید اونجا برای خودتون بافتید که لطف بر امام. پرخاش کردن ها، دید در فرائض چه خبر بود راجع به قاعده لطف و تقریر. در هر صورت با مدعی کار ندارمون هیچی، فإن العبرة في الاستدلال بحصول العلم للمستدل. غصه خودمون میخوریم. این اجماع منگو به درد ما میخورد یا نه؟ غصه خودمون. بله اینم یک راه. راه سوم که حدسه، حدس بگیم این آقا نه لطف و تقریر، حدس. این آقا قول محققین را دیده، قول محققین را دیده، از اون حدس زده از که امام علیه السلام با اینها موافقه، حدس زده از که امام با اینها موافقه. و هذا هو الحق. متأخرین مبناشون همین است، اجماعات منقوله را بر اساس حدس می دانن. و هو الحق، و حقم همین است، غیر از این راه دیگری نیست. شما همیشه یه روزی به اونجا رسیدید در مقام تحقیق ادعای اجماع کردید، روی این حساب ادعای اجماع خواهید کرد، یعنی قول ادعی را ولو معروفین را ببینید و از اونجا حدس میزنید که حتما امام با این هاست، غیر از این نیست. آقا تکبیر بکنید. یا دو تا نکته راجع به قول لغوی باقی مونده بود تذکر بدیم بریم سراغ اجماع انشاءالله. نعم لو کان هناک دلیل على اعتباره، اگر امام صادق علیه السلام فرموده است ایها الناس اعملوا بقول اللغوی، لو کان هناک دلیل على اعتباره لا یبعد ان یکون انسداد باب علم به تفاصیل لغات موجبا له على نحو الحکمت لل علت. تمام زنون خاصه اینجوریه دیگر، شما هر زن خاصی را ولی به دنبال فلسفش بگردید خواهید دید که فلسفه زنون خاصه همون منتهی میشه به انسداد. نکته خوبیست. می فرماید نعم لوکان هناک دلیل بر اعتبار قول لغوی، بعید نیست این که انسداد باب علم به تفاصیل لغات موجب شده است لهو، بر این زن خاص بودن، فلسفهش همون انسداد باب علم به تفاصیل لغاته. اون وقت می شود علا نحو الحکمت لل علت. فرق علت این که هر کجا زن آمد عمل بکنیم، هر کجا زن نیامد عمل نکنیم. علت اینه. حکمت یعنی که نوعاً زن میاد فلزا قولش حجت شد که در هر موردی زن بیاد یا یه وقت نیاد. اینا مثل خبر سگر دیگر، شما که خبر سگر را حجت میدانید این صداد اونجا حکمت علت نیست که زن بیاد یا نیاد به قول سگر عمل میکنید دیگر. متوجه شدید این نکته خوب را؟ لا یقال علی هذا لا فائده فی الرجوع الی اللغت، اینجور که شما گفتید پس رجوع به لغت هیچ فایده ای نخواهد داشت. فانه یقال مع هذا، در این حال که ما پرخاش کردیم، لا تکاد تخفی الفائده فی المراجعه الیها، مخفی نماند فایده در مراجعه به لغت. چه فایده ای؟ فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى، گاهی میبینه برای آدم قطع آمد. فلذا بنده هیچ وقت نشده است که به لغت مراجعه بکنم و برای من قطع نیاد نشده همچین. فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى، رجوع به لغت گاهی موجب قطع به معنا میشه. مثل اینکه دیدیم همه لغویگی متفقن این لفظ را اینجور معنا کردن، قطع میاد. و ربما یوجب القطع به ان اللفظ فی المورد ظاهر فی معنی، گاهی موجب می شود انسان قطع پیدا بکند که لفظ در این مورد ظهور دارد در این معنا. بعد از ظفر بهی و بغیرهی فی اللغه، وقتی ما در لغت دیدیم که هم جون به معنی سفیده هم جون به معنی سیاهه، وقت در این مورد استعمال مقایسه می کنیم ببینیم کدوم انسبه ها به دست می آریم. ظهور در معنا بعد از ظفر به این معنا و به غیر این معنا در لغت، دو تا معنا که دیدیم در این مورد استظهار به دستمون میاد. و این لم یکتب انه حجت فیه او حقیقت فیه او مجاز، حالا برای آدم یقین نمیاد این حقیقت یا مجاز، اما استظهار میشود که مطبق کثیرم و هوه یک فیه فی الفتوا، همون استظهار برای فتوا دادن کافیه دیگر. فصل با اجماع محصل کاری نداریم، بریم سراغ اجماع منقول. الاجماع المنقول به خبر الواحد حجه عند کثیر ممن قال به حجیت الخبر الواحد بالخصوص، کسانی که خبر واحد را ضمن خاص می دانند عمدتا گفتن اجماع منقول هم همینطور حجت است. چرا؟ من جهت انه من افرادهی، اجماع منقولم یکی از افراد خبره دیگر، من دون ان یکون علیه دلیل بالخصوص، دلیل بالخصوص نمیخواد از اسراب خبر دیگر. فلا بد فی اعتباره من شمور ادلت اعتباره له به عمومها او اطلاقها. پس لابد است در حجیت اجماع منقول ادله حجیت خبر واحد شاملش بشود، باید شامل بشود تا این هم مثل خبر واحد بشه حجت. فلا بد فی اعتباره من شمول ادله اعتبار الخبر له، ادله تو شامل بشه به عمومها اطلاقها. ادله حجیت خبر واحد که بعدا انشاءالله میاد عمومات دارد اطلاقات دارد، شامل بر اجماع منقول بشه. حالا ببینیم شامل میشه یا نه. و تحقیق القول فیه یستدعی رسم امور الاول. این نوت اعتبار الاجماع، اجماع از چه جهت حجت باشد؟ خبال قطع برای الامام علیه السلام. خب ناقل اجماع قطعی پیدا کرده به قول امام دیگر. و مستند القطع بهی لحاکی، مدرک قطع به قول امام برای جناب مستطاب حاکی، از کجا قطع پیدا کرده به قول امام ما هم بفهمیم. الا ما یظهر من کلماتهم هو علمه بدخوله علیه السلام فی المجمعین شخصا. آقای حاکی علم پیدا کرده به دخول امام علیه السلام در میان مجمعین شخصاً هستن. این یک راهش. اگر همچه چیزی برای کسی اتفاق افتاد خیلی عالیه. و این لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع. علمه به دخوله علیه السلام فی المجمعین شخصاً ولم یعرف عیناً. او قطعه، این یک راهش دخول. این مجرد رؤیاست. او قطعهی به استلزام ما یحکی رأیه علیه السلام، یا آقای ناقل قطع پیدا کرده که مستلزم است ما یحکیهی آراء علما را که به شما نقل می کند. این آراء علما مستلزم لرأیه علیه السلام، مستلزم رأی امام است. بله شرعاً من باب تقریر یا عقلا من باب لطف مستلزم، ولی حس خبری نیست مستلزم. این هم یک مطلب. این هم از نظر اتفاق علما رویاست. اما خب راه دیگر، او اتفاقا آرایی را که به دست آورده اتفاقا مستلزم قول امام شده. یعنی چه اتفاقا مستلزم قول امام شده؟ من جهت حدس رأیه، اشخاص فرق دارد، قول یه عده را دیده از اینجا حدس زده به قول امام علیه السلام. ممکنه فقط قول استادش را دیده، از قول استادش بس که اطمینان داشته، حدس زده به قول امام علیه السلام. حدس دیگر اب اتفاقا من جهت حدس رأیه و این لم تکن ملازم بینهما عقلا ولا عادتا، ولو ملازمه عقلیه نباشد، ملازمه عادیه نباشد. عادتا مال اونجایش قول ایده زیادی را دیده باشد، اتفاقا اونجایش قولی که چند نفری را دیده باشد. عادتا او اتفاقا. و این لم تکن ملازمه بینهما عقلا ولا عادتا کما هو طریقت المتأخرین فی دعوى الاجماع. متأخرین که ادعای اجماع می کنن بر این اساس حدس به قول امام. حالا حدس عادی یا حدس اتفاقی؟ عادی کجا بود؟ همون اتفاقی. قناعت بکنید آقا اتفاقا. بذارید عقل پسند باشد. کما هو طریقت المتأخرین فی دعوى الاجماع حیث انهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلیه او کلام لازمه عقلیه را قبول ندارن، قاعده لطف را قبول ندارن، قاعده تقریر را قبول ندارن، قاعده دخول امام را هم قبول ندارن، ولل ملازمت العادیه، بل ملازمه عادیه را هم قبول ندارن. عادیه این که قول ایده زیادی را ببیند، اون کیست؟ فقط اتفاقی غالبا نیست. و عدم العلم بدخول جنابه علیه السلام فی المجمعین عادتا، با اینکه بیشتر اینها را عقیده ندارن، یحکون الاجماع کثیرا، زیاد ادعای اجماع می کنن. و صلی الله علی محمد.